خوش آمدید به برنامه خبری رادیو زودی. شال گلخوجا هستم در خدمت شما تا 15 دقیقه دیگر. نخست میبینیم که امروز 19 نوامبر کدام موضوع ها را داریم. در دوشنبه وای فای اینترنتی بسیم رایگان را تحت نظارت میگیرند. کاربران از این تشبس خوشحال نیستند.
سیروی شخصی میشد در یک سال همه شخص سیر دارد. اپیون خبردار میشن.
عمری کوتاهی درختان گلگشتی کلوب. بعدی رفتن پریزیدنت تاجیکستان اکثری درختان اورویشی و سایه افکن گلگشتی نوبنیاد خشکیدند.
دو ها مرا فسون کردن ای ترسا. اینا جنوبی محترمی ما رفت اومد دید. اینا یا گوشپس همه خشید.
آسان کردن جمع‌آوری امور و یا وسیله نوی درآمد. مقامات تاجیکستان برای تاکسیران ها داشتن راحت را حتمی کردند.
همون آدمون نمیبرم به پوتیوفکا میسو کارمندون یمی گایی گایی من نکره غم میتن برای همین باید بسیار جریمه شم بلنده اید.
شهرداری دوشنبه ترتیب نوی استفاده وای فای رو در پایتخت تصدیق کرده است که نظارت از بالای استفاده اینترنت بی سیم در جایهای جمعیتی رو بیشتر میکند. ترتیب برای ماندن کاری وای فای در دوشنبه روز 15 نوامبر از سوی رستم امام ملک قبول شده تا آغاز هفته روان رسما اعلام گردید. مقامات میگویند هدفشان پیشگیری از سوی استفاده اینترنت رایگان در پایتخت میباشد. تا امروز برخی از باغهای دوشنبه، مهمانخانه و آسایشگاه ها و فرودگاه پایتخت برای مشتریان خود اینترنت رایگان بی سیم پیشنهاد میکنند. بعضی از شهروندان به همکاران ما گفتند که نظارت از بالای وای فای را قبول ندارند.
اگر مثلا نظارت باشه ما استفاده نمیبریم.
برای
چی؟ خیامی سیروی شخصی میشد در یک سال همه شخص سیر دارد. اولیان خبردار میشن خوی.
زمینان در این روزها ایران اینترنت ندارد. فرستاده خصوصی آمریکا در امور ایران گفت که واشنگتن تلاش میکند این مشکل مردم را حل نماید. براین هوک دیروز در صحبت با رادیوی فردا چنین گفت:
The hypocrisy that we're seeing right now is with the regime.
رژیم ایران هستیم. من با شما یک مثال میارم. آنها در ایران اینترنت را منع کردند. در عین زمان رهبر روحانی، پرزیدنت و وزیر کارهای خارجی توسط شبکه‌های اجتماعی و اینترنت پیام‌های خود را پخش می‌کنند. اما آنها نمی‌خواهند مردم ایران آگاه شوند که چگونه آنها اعتراضگران را می‌کشند، تعقیب می‌کنند و امکان نمی‌دهند که زندگی بهتر داشته باشند. مردم ایران می‌دانند که این یک رژیم منافق هستند. این یک مافیای فساد دینی است که طول ده ساله‌ها دارایی مردم ایران را می‌دزدند.
دسترسی به اینترنت در ایران یک روز بعد از آغاز اعتراض‌های گسترده قطع شد. یک بار بلند رفتن نرخ بنزین و معیارگذاری شدن آن مردم ناراضی را به خیابان‌های ده‌ها شهر و نواحی ایران برآورد. برخی از ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی پیدا شدند نشان می‌دهند که قوه‌های حکومتی به اعتراضگران تیرخالی می‌کنند. طبق اطلاع رسمی در پی اعتراض‌های سه روز اخیر 6 نفر و بنا به اطلاع منبع‌های مستقل بیش از 40 نفر کشته شدند. برمیگردیم به تاجیکستان. در گلگشت نوبنیاد شهر کلوب که دو ماه پیش از جانب پرزیدنت تاجیکستان باز شد، اکثر درختان آرایشی و سایه افکن خشکیدند، در حالی که برای باغ‌سازی گلگشت میلیون ها سومانی صرف شده است. نظرهای نیز وجود دارند که احتمال درخت و گل ها به اقلیم مطابق نشدند، اما ساکنان میگویند بار اول نیست که مقامات محلی طرحها را زود و سراسیماوار اجرا میکنند، اما بعدا چنین مکان ها ولنگار و درختان خشک میشوند. گزارش محمودجان رحمت‌زاده را در تقدیم مؤمن احمدی تماشا میکنیم.
در آغاز تیرماه گلگشت سفر امیرشایف در مرکز شهر کلاب با سازی و با درختان و گلزار آرایش داده شد. اما این آرایشات طبیعی باغی نو در طول دو ماه شروع به خراب شوی کرد و درختان و گلزاره که با حضور رئیس جمهور افتتاح شد پای هم خشک میشوند.
اینا مردک اومد اومد کرد اتجو ها مرا فسون کردن ای ترسا. اینا جنوبی محترمی ما رفت اومد دید. اینا یا گوشپس همه خشید. کجا شدی قرر از خدای اون مردک؟ اما یامیو برای خش اومدگویی میشیده. یاگون تا دیگه بعدی رفت دیگه امیاد نیست. خو را گودک میشکنه خو که بولدوزر میارم با ایسار میکنن شون.
خشکشوی درختان و گلزار باغ قبل از همه ساکنان را نگران کرده است. تا بازسازی این گلگشت در این مکان درختان سایه افکن زیاد بود و یادگاری از افسران جنگ جهانی دوم نیز قرار داشت. ساکنان محلی در شهر کلاب نیز میگویند تا بازسازی در این مکان در سایه درختان بزرگش استراحت میکردند، ولی حالا از آن درختان هم نشانی نمانده است.
کسانی که در همیجا سمیخچک زوشتگیه دلش بود سوزه مقصد همی خلقی مود در همی قصول ای سال بنیایش همی قدر عبودی را دیده است، همی را باید قد دلینان قدش را بدونه. آدمی در کور است که نگاه کنه دلش بود سوزه مقصد یک فرزند چه خیلی کلون میکنی او را مثل فرزند بدونن، یک مهنت کنن، یک زحمت کشن برای عبودی وطن.
بازسازی این گلگشت را با سرمایه گذاری کمیته انداز و وزارت مالیه تاجیکستان شرکت میگا تکنیک انشاط انجام داده است. به اطلاع مقامات وزارت مالیه تاجیکستان این گلگشت با مبلغ حدود 15 میلیون سومانی بنیاد گردیده است. اخیراً وزیر مالیه در سفر کاریش به کلاب با وضع این ناگوار این گلگشت شناس شده دستور داده است که شرکت ساختمانی باید درختانی تازه آورده شناند. گلگشت سفر امیرشویف در شهر کلاب 3 هکتار زمین را در بر میگیرد. برای بازسازی گلگشت سفر امیرشویف بیش از 600 بیخ درختانی آرایشی و سایه افکن و بیش از 650 هزار بیخ گلهای موسمی و دائمی شناندند. اما این اولین طرح آبادانی در منطقه کلاب نیست که بعدی سفر و بازدید پرزیدنت درختانش خشک می شوند.
متاسفانه کلاب یگانه منطقه نیست که بعدی زیارت پرزیدنت کمبودی های انشاءاتی نو بنیاد آشکار می کردند. مثال دیگر از نویه ظفرآباد است که ماه آوگوست امسال امام علی رحمان در آنجا باغی به نام صدرالدین عینی را به استفاده داد، ولی بعداً صحنه سازی ساختمان چون رو زد، آنها سنگ های مرمر را به مجسمه نچسباندند. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. در تاجیکستان برای ماشین های شرکت های دولتی و خصوصی و سازمان ها طلباتی نو جاری شد. یعنی هر راننده ای که به حمل و نقل بار و مسافران مشغول است حتما باید از وزارت نقلیات برگه راه را خریداری کند. در عکس حال جریمه می شود. این برگه ها برای چی لازمند و نظر راننده ها و کارشناسان به این نوگانی چیست در گزارش نوبتی با هم تماشا میکنیم.
تاکسیران های پایتخت از راه خط ها هیچ منفیت نمی بینند. تنها همین که از چند وقت به این طرف آنها باید هر هفته بر عوضی 72 سنت یا تقریبا 7 سومانی برگه راه بگیرند. ناظران راه هنگامی من کردن تاکسیران ها داشتن این حجت را می پرسند.
بسنمون ادمون نمی برویم به پوتیوفکم. مثل کارماندون یمی گایی گایی من میکرم غمیتن. برای همی باید مثل جریمه شم بلنده اید. نمیکنه خوب
لو گای لیسنس همش میپرسه
نگو میکنه
ابزار تنال
فرق داره
برای چی
برای کی نظیران راه هم نمیدین.
به قول مسئولان وزارت نقلیات برگه های راه تنها برای جمع آوری آمار درباره حمل و نقل بار مسافران و جلوگیری از فعالیت غیر قانونی ضرورند. 27 درصد بارکشانی تجارتی بدون نظارت از جانب صاحبان خصوصی انجام داده می شود. با مقصد جریمه نشدن تاکسیران ها اکنون باید با شخصان حقوقی شرطنامه امضا کنند، یعنی راه خط بگیرند.
حساباتی آماری برای چی لازمند؟ با مقصد معین کردن رشد ساحه معلوم نمودن آن که مسافران اساساً به کجا می روند؟ جریان بارکشی به کدام سمت است؟ تا که ما توانیم لایحه ها را برای تطبیق راه های اوتوموبیلگرد عملی سازیم.
делать проекти по реализации автомобильным дорогам.
از نگاه جامعه شناس عبدالملک قادروف استفاده برگه های راه بازمانده از زمان سابق شوروی است. به این هم هر یک شرکت و سازمان در هر 3 ماه در نزد اداره آمار حسابات می دهند. اکنون با حتمی کردن استفاده راه خط ها چند اداره کار یکدیگر را تکرار می کنند. برای مقامات کشور همیشه یک منبع معلومات کافی بود.
همین کفایه است. اگر یگان معلومات علاوگی ضرور باشد بگذار آن به ورقه های اداره آمار داخل کرده شود. در این حالت صاحبکاران برای حسابات دادن در نزد مقامات نظارت علاوگی وقت زیاد خود را صرف نمی کنند.
سلطان مراد احمدوف یکی از مؤلفان راه اندازی برگه های راه می گوید اخیراً در شبکه های اجتماعی زیاد درباره آن بحث شد که حجت زیرین یک وسیله نوی ستاندن پول از اهالی می باشد.
все там включено
ارزش برگ ناچیز است. با آن نرخ خودی ورقه و خدماتی که رسانیده می شود داخل می باشد. دیگر یگان مسئله به ما دخل ندارد.
ارزش راه‌خط زیاد نیست. برای ماشین‌های سبوگرف هفته 72 سنت. اما اگر این رقم به شماره عمومی ماشین‌هایی که به مسافرکشانی مشغولاً جمع کرده شود، ماه بیش از 40,000 دلار را تشکیل می‌دهد و این مبلغ به بودجه شعبه نظارت ماشین‌های سبوگرف می‌رود. سوالی به میان می‌آید، اگر مقامات به آمار نیاز داشته باشند، پس برای چی مردم باید این مبلغ را پرداخت کنند؟
خودی همان وزارت نقلیات و کمیته آمار از حساب پولی انداز سپارندگان فعالیت میکنند. ما به این نهادها پول میدهیم تا آنها کارهای مفید را انجام دهند. مفید برای ما، نه برای خودشان.
کارشناس باور دارد که اگر هدف مقامات نه درآمد بلکه آسان کردن جمع آوری آمار است، جاری کردن برگه های راه ضرور نبود. استفاده از برنامه آنلاینی در تلفن های موبیلی جمع آوری معلومات را تستر و کارکرد آن را آسان تر می کرد.
دانشگاه های معتبر جهانی به داوطلبان از تاجیکستان شانس می دهند که با شرط و شرایط تحصیل در این مؤسسه آشنا شوند و برای داخل شدن تلاش ورزند. چنین امکانیت در دایره نمایشگاه بین المللی تحصیل فراهم می گردد که تقریبا هر سال در دوشنبه برگزار می شود. این نوبت نیز دانشگاه های زیادی در نمایشگاه برتری خود را به خواهشمندان معرفی کردند. افسانه اکبرشاه هم آنجا بود.
لطافت یک سال در اندونزیا و 6 ماه در مالایزیا تحصیل کرد، اما با این قناعت نکرد و به نمایشگاه تحصیلات آمد که در آن تعدادی از سازمان ها معلومات برنامه های تعلیمی تحصیل در خارج کشور را معرفی می کردند.
برای اون میخواستم که بیایم بسیار اپت بسیار بگیرم، تجربه بسیار بگیرم و بیایم در اینجا کشور خود را آباد کنیم.
هرچند یوسف هولو دانشجو است، اما در این نمایشگاه برنامه ای را انتخاب کرده است که حق پیشنهاد ادامه تحصیل در انگلیا را برایش فراهم می آورد.
طلبات خو همین که چی سوالی که به ما بود ما دادیم، جوابش را گرفتیم. انا چیوینینگ میگن یک برنامه هست که استودنت میتواند به یگان مقصد به پول میتواند داخل شود در دانشگاه به خانه مقصد آموزش بگیرد.
شما حالا امتحانش را سپارید یا نو معلومات؟
نو معلومات گرفتیم، انشالله قفوش میشه.
پرویز ختم کرده برنامه گلوبال یو گرید است. او میگوید پس از شرکت در برنامه های چونین سازمان ها راه ها و امکانیت های نو برایش فراهم میشود.
راستی گپ بسیار فایده دیدم از این برنامه، چون که بعد از برگشتن به تاجیکستان در چند سمت ها عموماً در خود زندگی برای کار یافتن موفق شدن بسیار مثلا یاردم کرد اشتراک در این برنامه.
حکومت ایالات متحده آمریکا بار چندم است که چنین یک نمایشگاه تحصیلات را در تاجیکستان برگزار میکند.
ما فکر میکنیم که این خیلی خوب است. این مناسبت های ما را تقویت میبخشد. با جوانان امکان میدهد که تجربه و دانش خود را تکمیل دهند. همزمان این مناسبت های کشورهای ما را باز هم نزدیک تر میکنند.
در نمایشگاه تحصیلات که در کتابخانه ملی آغاز به کار کرده است، حدود 20 سازمان معلومات درباره امکانیت های خود را برای تحصیل در خارج کشور پیشنهاد کردند. هفته تحصیلات بین المللی در تاجیکستان تا روز 22 نوامبر ادامه می کند.
و در شمال تاجیکستان پدری از ضرب الات پسرش به بیمارخانه افتاده است. کارمندان ملیسا مردی 32 ساله را بازداشت نمودند و او در قصدن رساندن ضرر وزنین به سلامتی متهم می شود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر می دهد که حادثه صبح 16 نوامبر در شهر کونی بودوم رخ داد. به خبر منبع بازداشت شده در پی جنجال با پدری 76 ساله خود با دست و پایش به اعضای بدن او زده است. در نتیجه پدرش جراحات وزنی جسمانی می بردارد. تفتیشات در این زمینه ادامه دارد و توری می گویند این چشور است که در دوری قمر می بینم. بینندگان عزیز 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان می رسد. تشکر از همه شما که تا این لحظه ما را همراهی کردید. اخبار و گزارش های دیگر البته در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org و صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب دسترس هستند. صبح فردا فراموش نکنید که ما همه شما را در نوید بامدادی منتظر می شویم و تا آن دم خدا نگهداری هر یک شما عزیز باشد.
آخر زمستون قیمت میکنه خیلی ارزان شده، 2-3 سومن ارزان شده.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سومنه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، اخبار آزادی رو میشنوید. گلبهاری مرادی هستم. مایک پومپیو وزیر کارهای خارجی آمریکا روز 18 نوامبر گفت که ایالات متحده فکرش را نسبت به شهرک سازی یهودی ها در ساحل غربی دریای اردن دیگر کرده است. واشنگتن دیگر به این نظر نیست که شهرک سازی حقوق بین المللی را پایمال میکند. پومپیو گفت جای ساحل غربی باید پس از گفتگوی اسرائیل با فلسطینی ها تعیین گردد. در سال 2016 وزیر کارهای خارجی آن وقت آمریکا جان کری رسما تصدیق کرده بود که ایالات متحده شهرک سازی را غیر قانونی میداند. اسرائیل از موقع نوی آمریکا استقبال کرد. نماینده محمود عباس رهبر فلسطین این کار آمریکا را ضد حقوق بین الخلقی نامید. صائب ارکات سرور مذاکره کننده فلسطینی در خاورمیانه روز دوشنبه 18 نوامبر گفت
با گفتن آنکه شهرک ها قانونی می باشند، بیت المقدس پایتخت اسرائیل است و برهم دادن یاری های آژانسی کمک و کارهای سازمان ملل متحد آید به گریزه های فلسطینی در شرق نزدیک، آنها در حقیقت درهای قانون های بین المللی را می بندند و دروازه های افرادگرایی، تروریسم، زوراوری، پاره و خونریزی را می کشایند.
رهبران اتحاد اروپا گفتند زیدیت را به شهرک سازی دوام خواهند داد. نیروهای تعینات مخصوص وزارت کارهای داخلی گرجستان توانستند راه را به یک قسمی بنای پارلمان کشایند که پیشتر از سوی اعتراضگران با طلب استعفای حکومت و برگزاری انتخابات پیش از مهلت احاطه شده بود. اعتراضها در تفلیس پس از آن سر شدند که جناح اکثریت حزب حاکم آرزوی گرجستان ضد تغییر و علاوه ها برای گذشتن به انتخابات از روی فهرست حزبی آواز داد. نیروهای مخصوص وزارت کارهای داخلی گرجستان پس از مهلت 30 دقیقگی برآوردن مخالفان را از اطراف بنای پارلمان سر کردند. رهبران مخالفان گرجستان گفتند مقامات با کشودن راه به بنای پارلمان به واسطه نیرو به جای نخواهند رسید و از روز سه شنبه سر کرده اعتراضها در سراسر این کشور آغاز خواهند شد. روسیه کشتی های نظامی بردیانسک و نیکوپل را که ماه نوامبر سال 2018 در ساحل های نیم جزیره قریم به دست درآورده بود به اوکراین برگرداند. در این باره خبرگزاری تاس با تکیه به وزارت کارهای خارجی روسیه خبر داد. در وزارت کارهای خارجی روسیه گفتند که کشتی ها در پرونده غیر قانونی گذشتن مرز این کشور دلیل های اساسی بودند. با گفته وزارت کشتی ها پس از به پایان رسیدن تفتیشات برگردانیده شدند. پیشتر یاوری پرزیدنت اوکراین اندری یرمک خبر داد که مرحله برگردانیدن کشتی ها تمام شد. نشر کمرسان خبر داد که جانب روسیه و اوکراین به سازش رسیدند تا با واخوری طرز نورماندی مسئله را حل کنند. نظامیان اوکراین 25 نوامبر سال 2018 خبر دادند که کشتی های کشورشان در تنگنای کرچ دستگیر و 6 ملاح زخمی شدند. همراه کشتی ها 24 ملاح نیز دستگیر شدند. خدمات امنیت روسیه گفت که نظامیان این کشور به سمت کشتی های زرهپوش بردیانسک و نیکوپل آتش کشیدند. دادگاه مرکزی بین الخلقی تنظیم دعواهای سرمایه گذاری که دعوای شرکت ترکیه گونش تکستیل کنفکسیون صنایع و تیسارت لیمیتد شرکتی و شخصان دیگر را نسبت به ازبکستان بررسی میکرد دستور داد 10% مقدار عمومی ضرر به شرکت پرداخت شود. طلب و دعواهای دیگر را دادگاه رد کرد، خبر داد وزارت عدلیه ازبکستان. دادگاه مرکزی بین الخلقی تنظیم دعواهای سرمایه گذاری دعوای 180 میلیون دلاری صاحبکاران ترک را نسبت به حکومت ازبکستان پر رد کرد. دادگاه گفت مقدار ضرر مادی غیر واقعی نشان داده شده است. با قرار دادگاه شرکت ترکی همگی 26 میلیون دلار همچون جبران ضرر دریافت خواهد کرد. قرغیزستان در دوام سالهای استقلال خود از شریکانش به مقدار 10.5 میلیارد دلار یاری دریافت کرده است. به گفته دانیار اسمون علیف، سردار شعبه رشد استراتژی اقتصاد و مالی دستگاه پرزیدنت قرغیزستان، این پول با سوهای اقتصادی از جمله نقلیات، انرژی، آبیاری، تندرستی، معارف، حالتهای فوق‌العاده و محیط زیست جدا شده است. 19 نویبر در شهر بشکک همایش سرمایه گذاری تیزانیدن اصلاحات برای رشد با استوار با اشتراک پریزیدنت قرغیزستان سورونبای جینبیکوف و نمایندگان 25 سازمان بین المللی برگزار خواهد شد. اشتراک داران مسئله های رشد منطقه ها، فضای سرمایه گذاری، رشد سرمایه انسانی، اداره سرچشمه های آبی، محیط زیست و حالت های فوق العاده را بررسی خواهند کرد. پایانی خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه، امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه آزاده.تجه یا آزاده.org.
در پی اعتراض های گسترده به افزایش قیمت بنزین در ایران، با دستور مقامات از روز یکشنبه به این طرف دسترسی به اینترنت در این کشور به طور کامل قطع شده است. طبق اطلاع رسمی، در پی اعتراض های 3 روزی اخیر 6 نفر و بنابر اطلاع منبع‌های مستقل بیش از 40 نفر کشته شدند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. یک منبع در وزارت فناوری ایران گفته است تصمیم به قطع اینترنت حد اقل به مدت 24 ساعت از سوی شورای عالی امنیت ملی گرفته شد و به همه اپراتورهای کشور فرستاده شده است. علی ربیعی سخنگوی حکومت ایران روز دوشنبه گفته بود در یک یا دو روز آینده اینترنت در برخی ولایت‌هایی که مشکل امنیتی ندارند وصل خواهد شد. محمد جواد آذری وزیر فناوری‌های ایران گفته است قطع اینترنت ضررهای فراوانی برای مردم و نظام دارد و شورای امنیت کشور به زودی اجازت‌نامه برقراری اینترنت را صادر می‌کند. براین هوک مشاور کلان وزیر کارهای خارجی آمریکا دایر به سیاست و نماینده ویژه آمریکا برای ایران روز دوشنبه 18 نوامبر در گفتگو با بخش ایرانی رادیوی آزادی از واشنگتن گفت:
درویگیه که ما حالا در رژیم ایران میبینیم، برایتون یک نمونه میارم. آنها اینترنت را در ایران بستند. همزمان رهبر عالی، پرزیدنت و وزیر کارهای خارجی از شبکه های اجتماعی کار بردن را دوام میدهند و برای رسانیدن پیامشان از اینترنت استفاده میبرند. اما مردم ایران را نمیگذارند حقیقت را فهمند که این چی رژیم است، چی توان روزیان را میکشد و آنها ستم میکند و به درخواستشان برای زندگی بهتر استادگری میکند.
سه روز پس از قطع سرتاسری اینترنت در ایران با دستور شورای امنیت این کشور، دسترسی به سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی هنوز به مشکل روبرو میباشد و مقام‌های ایران هنوز زمان دقیقی را برای بازگشت اینترنت اعلام نکردند. یک روز بعد از آغاز اعتراض‌های گسترده در ایران به افزایش قیمت بنزین، شورای امنیت آن کشور دستور قطع تقریبا کامل اینترنت را صادر کرد. تا قبل از قطع کامل اینترنت در ایران، نوارهای ویدیویی زیادی از سوی اعتراضگران در شبکه‌های اجتماعی نشر شد و همین طور از سوی صدها هزار نفر دیده شد که بیانگری دامنه گسترده اعتراض‌ها، تیراندازی مستقیم کارمندان پلیس و امنیت به سوی اعتراضگران و به آتش کشیدن بانک‌ها و بناهای حکومتی بود. به نظر می‌رسد هدف مقام‌های ایران از قطع اینترنت با وجود آوردن خلل در هماهنگی اعتراضگران برای برگزاری همایش‌ها و همچنین نشر نشدن نوارهای ویدیویی در رسانه‌های خارج از آن کشور است. مایک پامپئو وزیر کارهای خارجی آمریکا روز 18 نوامبر گفت:
آمریکا با اعتراض‌ها در ایران از نزدیک نگاه می‌کند. ما هر گونه رفتار خشمانگیز رژیم را به ضد مردم ایران سخت محکوم می‌کنیم و از گزارش‌هایی که درباره کشته شدن آدمان چاپ شده‌اند سخت در تشویش می‌باشیم.
در همین حال فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران قطع اینترنت در ایران را تلاش برای از بین بردن خط ارتباطی و خاموش کردن گزارش رسانه‌ها از وضعیت جاری ایران خواند و آن را محکوم کرد.
آنتونی بلنگر دبیر کلی فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران از مقامات ایران خواست که محاصره اینترنت را برداشته و به سرکوب اعتراضگران پایان دهد. سازمان عفو بین‌الملل هم روز دوشنبه با نشر یک بیانیه از آن نگرانی کرد که مقامات ایران با قطع اینترنت در صدد آن هستند که بابامیان آوردن خالیگاه خبری نگذارند معلومات از سرکوب مردم به بیرون پهن شود. این سازمان همزمان از کشته شدن ده ها نفر و همچنین بازداشت بیش از 1000 نفر در شهرهای گوناگون ایران نگرانی کرده است.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
در روز جهانی تحمل 16 نوامبر کمی از ماهیت آن فراتر رفته، رادیوی آزادی تصمیم گرفت با کارشناسان در مورد تحمل پذیری سیاسی در جامعه تاجیکستان صحبت کند. تا کجا در آن به طور کلی سازگاری یا تحمل پذیری سیاسی وجود دارد و سطح آن در رابطه با حکومت و دولت چقدر است؟ در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. جامعه تاجیکستان که زمان از پیشتازترین های مبارزه برای احیای ملی و بنیاد دولت دموکراتی بود، با گذشت 10 ساله‌ها این ویژگی مهم خود را از دست داد و هم اکنون مورد تنقید قرار می‌گیرد. برای نمونه محقق انگلیس جان خیزرشاو در یکی از مصاحبه‌های خود به رادیوی آزادی تاجیکان را یکی از غیر سیاسی ترین مردم دنیا دانست و دلیل آورد که مردم از سیاست هرچی بیشتر کناره‌گیری می‌کنند، حتی از صحبت در مورد آن خودداری می‌نمایند. مخالفان این دیدگاه از شرکت دانشجویان تاجیک در اقدامات سیاسی بخشیده به روز پرزیدنت، قانون اساسی، پرچم استقلال، وحدت و همچنین از اعتراض‌ها در نزد بنای سازمان امنیت و همکاری اروپا و نمایندگی اتحادیه اروپا در دوشنبه نامه برند. در حالت‌های دیگر وقت سخن از حمایت حقوق خود در برابر تصمیم مقامات رسمی می‌رود، اهالی بیشتر با اظهار نظر در شبکه‌های اجتماعی محدود می‌شوند. می‌توان از قضیه بالا رفتن نرخ اینترنت، دوباره گرفتن شناسنامه، سرباز شکار، محدودیت ریش و سطر و غیره نام برد. همچنین کم نیستند آنهایی که این گونه طاقت‌پذیری سیاسی را پیامدهای ترس در برابر ماشین سرکوبگری دولت می‌دانند و به نتایج‌های بد آن اشاره می‌کنند. سیاستشناس تاجیک عبدالله رهنما میگوید تحمل پذیری مطلق شاید در علم بحث های فلسفی وجود داشته باشد، ولی در عالم واقعی اولویت ها دیگر است.
مثلا وقتی در دولت در سیاست نگاه میکنیم، مثلا چیزی هست به نام منفعت های ملی، چیزی هست به نام امنیت ملی، زندگی آسوده مردم. اگر یک فکر، یک عقیده، یک حزب یا موقع و همین ارزش ها در اختلاف وارد شود، دیگر اونجا مرز تحمل پذیری. ما دولت داریم که به هر حال از زمین درونی این جنگ گذشته.
در همین حال مخالفت با پایه های قدرت در تاجیکستان اخیراً می تواند جزا در پی داشته باشد. ماه ایونی سال گذشته پارلمان تاجیکستان به ماده 179 کدکس جنایی تاجیکستان تغییرات وارد کرد که موافقی آن دعوت عمومی در اینترنت برای صادر کردن جنایت دارای خصلت تروریستی و حمایت آشکار از فعالیت تروریستی جوابگاری جنایی در پی دارد. متخصصان آن زمان گفته بودند که قبول این تغییرات طلب زمان است، ولی این خطر هم وجود دارد که معیارهای قانون از سوی مقامات حفظ حقوق نادرست معنی داد شوند و متناسباً چاره‌های سرکوبگرانه بیشتر شود. ژورنالیست و شارح سیاسی خیرالله میرسیدف عاملی اساسی کم‌فعالی سیاسی شهروندان را در اقدامات بسیار شدید می‌داند که مقامات انتظامی نسبت به آنها انجام می‌دهند که تلاش می‌کنند نسبت به حکومت چیزی بگویند یا انتقاد کنند. ظفر صوفی کاملا اندیشه دیگر دارد و کی میگوید آرامی آلوده با ترس میتواند در دراز مدت پیامدهای وزنی نداشته باشد. میان کارشناسان و ناظران امور اندیشه هم وجود دارد که سطح تحمل پذیری در جامعه بستگی دارد به سطح شعور سیاسی و آگاهی مردم.
فعال سیاسی و بلاگنویس رستم گلوف میگوید دانش سیاسی و حقوق به شهروندان نه تنها این را فراهم میکند که او حقوق و عهده‌داری های خود را بداند، بلکه مسئولیت های نماینده های حکومت را نیز بداند و به معنی پیام ها از زبان مقامات سرفهم برود و دچار انحصار نشود.
населення нашої країни в основній своїй
مردم را در کشور ما به معنای عام آن نمیتوان از نگاه سیاسی با سواد نامید. از اینجاست که آن را به آسانی میشود دستکاری کرد. اگر از یک سو برای مقامات چنین وضع موافق باشد، از سوی دیگر آنها باید نگران باشند، زیرا اگر مردم با انحصار یکی از نیروهای سیاسی درآمد، پس دیگر نیروهای سیاسی هم با آسانی می توانند آنها را با انحصار بگیرند.
спокойно начать ей манипулировать.
Тоджикистон در گزارش های سازمان های بین المللی یک کشور авторитарی اعتراف شده است که به طور منتظم حقوق بشر در آن پایمال می شود. صرف نظر از دموکراتیا و گوناگون اندیشه سیاسی اعلام شده، چهره برتری داشته در ریاست رئیس جمهوری کشور باقی میماند. پیشتاز رقابت های سیاسی و حزبی نیز حزب پرزیدنتی خلق دموکراتیک تاجیکستان میباشد.
خدا سپیده ها به تو سیاه هم همه به نوری تو در حال تباه هم با خدا سپیده ها به تو سیاه هم همه به نوری تو در حال تباه سر و سامان جهان به نفس تو همه درد و همه رنج و همه آهن سر و سامان جهان به نفس تو همه درد و همه رنج و همه آهن اگر آینه نخنده نکوشاید از سفاروی که دلی بدی نبندد چی نوایی چی نوایی که ترانه بی فروغ است به خدا که بی صدایت همه قصه ها دروغ است به خدا سپیده ها به تو سیاه همه به نوری تو در حال تباه با خدا سپیده ها به تو سیاه همه به نوری تو در حال تباه نفسی نو بیابم غزلی دیگر سرایم با سپیده ها بگویم که حیات نازنین است بیرسیده دور شادی
در تاجیکستان از 80مین سال روزی تاریخ شناسی معروف تاجیک اکادمیک رحیم ماسف تجلیل کردند. محققان تاریخ بر این نظرند که رحیم ماسف با ایجاد چند اثر مشهور خود از جمله تاریخ تبر تقسیم در میان مردم تاجیک و بیرون از آن شهرت بی‌سابقه کسب کرده است. جزئیات این موضوع را من شلای عبدالله برایتان پیشنهاد میکنم.
اکادمیک رحیم ماسف همی خیلی مردی بود که و در میدکیش اوچم نقل میکرد میدکی و خوردی رحیم ماسف میگفت وای همی خیلی علیم ای میدکیش اومده بود وای در درخت اگه میوه میریخ در زمین وای نمیخورد میگفت نه من ای شاخش خم میکنم میگیرم
پاره از صحبت سویما رحیموه خواهر اکادمیک رحیم ماسف رو شنیدید که از زمانی کودکی استاد ماسف یادواری میکرد. این زن حالا خانه میروسی از برادرش رو نگهبانی میکند. هنوز آثار خانه رحیم ماسف تأسیس نیافته است ولی منزل زیست او به مکان نگهداری میروسی او تبدیل یافته است. از این میروس در مراسم تجلیل از 82 سالگرد تولد این پژوهشگر تاجیک روز 15 نوامبر در تالار اکادمی علم های تاجیکستان سخن رفت. گزارشگران تاکید کردند که ماس رحیم ماسف بار نخست تاریخ خلق تاجیک را در 6 جلد منتشر کرده و 3 کتاب اول را خود پوره تهیه کرده است. اسکرالی رجبوف مدیر بخش تاریخ پژوهشگاه تاریخ باستانشناسی و مردم شناسی اکادمی علم های تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که بیش از 30 سال با رحیم ماسف یک جا کار کرده است و در این مدت باری هم اشتباه علمی در فعالیت او را آشکار نکرده است و در باره نوشته شدن اثر پر سر و صدای رحیم ماسف گفت
تبر تقسیم بود باید شد تاریخ تاجیکان سرن مهری هست بود و در آمریکا دانشگاه مینیسوتا و با زبان انگلیسی یکی از شناسای ما عضو افتخاری خارجی اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان دکتر ایرج بشیری و با تکمیل ترجمه کردن چاپ کردن نشنال کاتاستروف گفته.
در گذشته این دو اثر اکادمیک رحیم ماسف با حمله گسترده تاریخ نگاران جماهیری دیگری پس از شوروی روبرو گشت و او را به ملت‌گرایی متهم نمودند، در حالی که خودی او این اتهام را رد میکرد و میگفت تمام کارهای علمیش بر پایه اسناد تاریخی به ویژه مواد انجام گرفتند که با بازگشتن بایگانی های در گذشته ممنوع و مخفی دسترس شدند. نوروزی گلزاد دکتر علم تاریخ از دانشگاه دولتی مسکو بر این نظر است که رحیم ماسف در طول عمر خود همه روزه نه 24 بلکه میتوان گفت 26 ساعت در یک شبانه روز کار میکرد و گفت
استاد ماسف شخصیت هاست، یک شخصیتی که به هیچ کس مانند نبودند.
آلوفته بادوری نفقه خور و سابق کارمند رئیست جمهوری تاجیکستان که بر رحیم ماسف پیوند دوستی هم دارد میگوید با عنوان مسئول دستگاه رئیست جمهوری تاجیکستان پیوسته با اکادمیک ماسف در تماس بود. او گفت رئیس جمهوری تاجیکستان است بر رحیم ماسف احترام داشت و از مشورت های ایشان استفاده میکرد. همزمان ماسف یگانه عضو کمیسیای دولتی بود که قراری به چین داده شدن بخشی از قلمرو تاجیکستان را امضا نکرد و این عمل را یک اشتباه نامید. پژوهشگاه تاریخ اکادمی علوم تاجیکستان با دلیل‌های علمی بی‌پایه بودن دعوای مرزی چین را در سند به حکومت کشور پیشنهاد کرد، ولی از این حجت استفاده به عمل نآمد و در حل مسئله از دیپلماتیا کار گرفته شد. این در حالی است که تقدیم زمین به چین غلبه دیپلماتیای تاجیک عنوان شده بود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
طالبان دو استاد دانشگاه آمریکایی در افغانستان را که 3 سال پیش در مرکز شهر کابل دزدیده بودند در عوض آزادی 3 عضو این گروه جنگجو رها کردند. در این باره من کیومرس عطا تفصیلات می‌دهم. مقامات افغانستان و منابع طالبان به خبرگزاری ها گفتند که آزادی کوین کینگ 60 ساله از آمریکا و تیموتی ویکس 48 ساله از استرالیا روز 19 نوامبر در ناحیه نوبهاری ولایت زابل صورت گرفت. این منطقه اساسا زیر نظارت طالبان است. آژانس فرانس پرس به نقل از یک مقام پلیس گفت دو پروفسور دانشگاه آمریکایی کابل را به واسطه چرخبال‌های آمریکایی از زابل به بیرون بردند. آزادی دو استاد دانشگاه آمریکایی بعد از آن صورت گرفت که حکومت افغانستان 3 زندانی بلندپایه طالبان با شمول انس حقانی برادر خردی رهبری شبکه حقانی را از محبس بگرام آزاد کرد. بنا به خبرها آنها روز 19 نوامبر به قطر رسیدند. شبکه حقانی جزئی از گروه طالبان است و با حمله های وحشتناک خود در افغانستان نام برآورده است. درباره به خطر رسیدن 3 زندانی بلندپایه طالبان روز 19 نوامبر خبرگزاری ریترز با تکیه به منابع طالبان اطلاع داد. بنا به این خبر انس حقانی، حاجی ملی خان و حافظ رشید عمری بعد رسیدن به دوحه به دست مسئولان دفتر سیاسی طالبان سپرده شدند. در همین حال تلویزیون طلوع افغانستان خبر داد که این 3 نفر در مرکز قطر در حبس خانگی خواهند بود. انس حقانی و حافظ رشید عمری سال 2014 در شرق ولایت خوست و حاجی ملی خان سال 2011 در شرق پکتیکا دستگیر شدند. حافظ عمری برادری محمد نبی عمری زندانی پیشین گوانتانامو است که حالا عضو کلیدی دفتر سیاسی طالبان در قطر به شمار می رود. رئیس جمهوری افغانستان تقریبا یک هفته پیش اعلان کرد که حکومت تصمیم گرفته است در عوض رهایی دو استاد دانشگاه آمریکایی افغانستان، سه عضو طالبان و شبکه حقانی را از زندان بگرام آزاد کند. همچنان حکومت افغانستان گفت با این تبادل باید خشونت‌ها کاهش یابند و زمینه برای گفتگوهای حکومت و طالبان فراهم گردد. پس از اعلان رئیس جمهوری افغانستان نیروهای خارجی در ولایت لوگر موردی حمله مرگ طلبانه قرار گرفتند. تا هنوز درباره تلفات آن چیزی گفتن نشده است و تا هنوز مسئولیت حمله را کسی بر عهده نگرفته است. روز 18 نوامبر حکومت افغانستان خبر داد که رئیس جمهور اشرف غنی در صحبت با وزیر امور خارجه آمریکا مایک پامپئو قضیه رهایی این سه نفر را بررسی کرده است. صدیق صدیقی سخنگوی حکومت افغانستان روز 19 نوامبر در توییتر نوشت در صحبت‌های غنی و پامپئو توافق شده است که آتش بس یا کم شدن عمل‌های خشونت‌بار چون شرط آغاز گفتگوی بین‌الافغانی برای صلح ضروری است. ایالات متحده طی سالهای اخیر برای پایان دادن به جنگ 18 ساله در افغانستان با نمایندگان طالبان در قطر چند دوری مذاکرات برگزار کرده است. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ روز 9 سپتامبر امسال پس از یک ترکش مرگبار در شهر کابل که در آن یک سرباز آمریکایی و 11 غیر نظامی کشته شدند، مذاکرات با این گروه را قطع کرد.
در مسابقه بین المللی جودو با نام اوساکا گرند سلم 2019 که از 20 تا 24 نوامبر در شهر اوساکا ژاپن برگزار می شود، سه پهلوان تاجیک شرکت می ورزد. دسته دوشنبه دو در لیگ بسکتبال تاجیکستان پیش صف شد. این نوگانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. در مسابقه بین المللی جودو با نام اوساکا گرند سلم 2019 که از 22 تا 24 نوامبر در شهر اوساکا ژاپن برگزار می شود، سه پهلوان تاجیک شرکت می ورزد. به اطلاع وبسایت فدراسیون بین المللی جودو، در اوساکا گرند سلم 2019 شرکت بیش از 500 ورزشکار از 94 کشور در نظر است. در این مسابقه بین المللی از تاجیکستان سه ورزشکار، بهروز خواجه‌زاده، سامان محمد بیکف، هر دو در وزن تا 73 کیلو و اکمل مرادوف در وزن تا 81 کیلو اشتراک می کنند. هر سه کشتیگری تاجیک روز شنبه 23 نوامبر به رقابت می پردازند. محمد مراد عبدالرحمانوف سرمربی منتخب جودو تاجیکستان از سامان محمد بیکف که ماه اکتبر امسال در قهرمانی جهان عاید به جودو میان نوجوانان در مراکش در وزن تا 73 کیلو مدال طلا به دست آورد، در مسابقه بین المللی در اوساکا ژاپن نتیجه های بلند را چشم دار است.
باوری داریم که در مسابقات کلان سالان نیز نتیجه های خوب را سامان محمد بیکوف به دست آورد.
مسابقه بین المللی در اوساکا به ورزشکاران امکان می دهد که جهت دریافت راحت ها به بازی های المپی سال 2020 در توکیو ژاپن امتیاز ها به دست بیارند. برای مدال طلا 1000 امتیاز، برای مدال نقره 700 امتیاز و برای نشانی برنجی 500 امتیاز داده می شود. به غالبان و جایزه داران مسابقه بجز از مدال و امتیاز همچنین جایزه مالی تقدیم می گردد. برای جای اول $3,000، برای جای دوم $2,000 و برای جای های سوم $1,000 سپرده خواهد شد. خبری دیگر، بعد تنفس 5 ساله بازی های باشگاه های بسکتبال تاجیکستان اثر گرفته شد. این دفعه در دایره لیگ بسکتبال تاجیکستان تا 5 سال پیش بسکتبال بازان کشور در مسابقه جمهوریوی برای دریافت جام فدراسیون بسکتبال تاجیکستان شرکت میکردند. امسال برای اولین بار لیگ بسکتبال تاجیکستان تأسیس یافت. به اطلاع مسئولین فدراسیون بسکتبال تاجیکستان در مسابقه 8 دسته اشتراک دارد. بازی ها از روی سیستم دوری در دو مرحله صورت می گیرد. سپس چهار دسته بهترین از روی سیستم المپی مسابقه را ادامه می دهند. در همین حال دسته دوشنبه در لیگ بسکتبال تاجیکستان پیش صف است. بسکتبال بازان باشگاه دوشنبه که در همه پنج بازی پیروز شدند با 10 امتیاز جای اول را کسب نمودند. باشگاه بسکتبال فایتون با 9 امتیاز در جای دوم قرار دارد. بازی های دور هفتمی لیگ بسکتبال تاجیکستان روز یکشنبه 24 نوامبر برگزار می شوند. دسته دوشنبه با تیم برکوت رقابت می کند. دسته فایتون باشد با تیم زهرا که با 8 امتیاز در جای سوم است بازی خواهد کرد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدتی 15 دقیقه دیگر شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
30 میلیارد دلار حاصل سودا در یک روز. علی بابا، فروشگاه اینترنتی عظیم چین در روز مجردان با 30 میلیارد دلار مول فروخت. مول محصولات تولید ازبکستان در بازارهای تاجیکستان جای پا پیدا میکند.
قبل از بررسی این موضوعها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید.
شرکت استحصال خرید، ذخیره و فروش محصولات نیاز اولیه که مربوط به حکومت شهر دوشنبه است از بلاروس به تاجیکستان 300 تن گوشت وارد میکند. این شرکت الکه از بلاروس 20 تن گوشت آورده است و برای وارد کردن گوشت به مبلغ 500 هزار دلار شرطنامه امضا کرده است. مقامات میگن از شرکت گوشت میخرند که دارای سرتیفیکات حلال میباشد. هفته اخیر نرخ گوشت در فروشگاه های پایتخت یک بار بالا رفته، در بعضی از نقطه ها تا به 70 سومانی رسید که باعث به شکایت زیادی ساکنان شد. هدف این قرار به تاکید حکومت دوشنبه به اعتدال آوردن نرخ گوشت در بازارهای پایتخت است. بنا به معلومات وزارت کشاورزی در جمهوری امسال استحصال گوشت 74 هزار تن را تشکیل داده است. شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان در آغاز ماه نوامبر تغییرات به کدکس جنایی و کدکس حقوق ویرانکنی ماموری را امضا کرد. این تغییرات حجم جریمه خارجی ها را برای ویران کردن ترتیبات بود و باش، پیش از همه موجود نبودن ثبت نام و سری وقت تمدید نکردن سند ثبت نام 10 برابر کم میکند. ترتیبات نو هم به سیاحان و هم به مهمانان دخل دارد که به دیداربینی پیوندانشان و یا با کارهای شخصی به ازبکستان میروند. کدکس جنایی ازبکستان پیشتر برای تکراراً ویران کردن ترتیبات بود و باش تا 3 سال محرومی از آزادی را پیش بینی میکرد. برای یک دفعه ویران کردن ترتیب بود و باش از جمله سری وقت ثبت نام نکردن، از مهلت معین شده بیشتر حضور داشتن، از 50 تا 100 معاش حداقل جریمه داشت که همکنون این نشان دهنده از 5 تا 10 معاش حداقل پایان آورده شده است. پیشتر از این ترتیب ثبت نام خارجی ها در ازبکستان یکی از سخت ترین مقررات در کشورهای آسیای مرکزی بود. از جمله هر مهمان خارجی وظیفه دار بود که دوام 3 روزی وارد شوی اش خود را در قید پلیس گذارد. سال گذشته این ترتیبات کمی تغییر داده شد و مهلت 3 روزی به یک ماه تمدید یافت. شرکت هواپیمایی سامان ایر تصمیم دارد باز 5 چرخبال نو ایربوس خریداری کند. یادداشت حسن تفاهم روز 11 نوامبر در شهر پاریس ضمن واخوری هیئت رسمی تاجیکستان با مسئولان شرکت ایرباس امضا شد. قبلا شرکت سامان ایر چرخبال ایرباس هلیکوپترز را خریداری نموده بود که 5 جای نشست دارد. گفته می شد این چرخبال به خطر بوده، اینچنین برای استفاده در بلندکوها و اقلیم گرم مطابق است. عین حال شرکت هواپیمایی سامان ایر پروازها را از تاجیکستان به آلمان، امارات متحده عرب، ترکیه، چین، روسیه، قزاقستان و ازبکستان اجرا می کند. فرق شرکت هواپیمایی از هواپیماهای بوئینگ 737-300، 800 و 900 همچنین چرخبال H-125 عبارت است. کارمندان مؤسسه‌های دولتی ترکمنستان را وظیفه دار کردند که برای جشن بی‌طرفی دولتی مبلغ جمع بیارند. خبرنگاری بخش ترکمنی رادیوی آزادی میگوید که در مؤسسه‌های طبی، مکتب‌ها، باغچه‌ها پول جمع‌کنی شروع شده است. فرضاً معاش همشیرهای شفقت 1000 منت باشد، از آنها طلب کرده می‌شود که 2000 منت جمع بیارند. کارمندان باغچه که معاششان 600 منت است، از آنها طلب شده است که 1000 منت پرداخت کنند. بانک مرکزی ترکمنستان ارزش 1 دلار آمریکا را 3.5 مند مقرر کرده است. معاش میانه در آن کشور از روی قرب رسمی 228 دلار را تشکیل می‌دهد. کارمندان مؤسسه های دولتی خبر دادند که بخشیده به روز جشن در کشور مسابقه دوچرخه‌رانی برگزار می شود. در ترکمنستان روز بی‌طرفی روز 12 دکمبر تجلیل می شود. اما برای جشن‌ها از جمله خریدن دوچرخه در آن کشور در سال چند دفعه از کارمندان بودجوی مبلغ جمع می آورند. باری آخر در ماه سپتامبر امسال در ولایت های ماری و لباب از کارمندان بودجوی برای خریدن دوچرخه پول جمع آورده بودند. و در شهر مسکو روسیه بنیاد مالی فتا شادیوف و کلیسای پروسلوی روسیه برای مهاجران یاری بیپولی طبی تشکیل کردند. از مقامات بیمارستان مرکزی روحانی الکسیه که خدمت رسانی مذکور آنجا برای مانده شده است خبر دادند که در هفته به 10 تن از مهاجران تبابت رایگان رسانده می شود. نوبتدار بیمارستان گفت که در حقیقت طبیبان خدمت رایگان میکنند، محدودیت سن و سال موجود نیست، تنها شمار آدمان محدود است. آنها میتوانند دو دفعه در هفته 5 نفری را قبول کنند.
کیو مرسی اتا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی برنامه. علی بابا شرکت و یا فروشگاه عظیم چین در یک روز بیش از 30 میلیارد دلار مال و محصولات را فروخت. این شرکت عظیم 11 نوامبر را رمضان روزی مجرد ها اعلان نموده به این مناسبت نرخ مال و محصولاتش را پایان آورد. بنابر اطلاع آژانسی رویترز، علی بابا در ساعت اول اعلان تخفیف روزی 11 نوامبر با 13 میلیارد دلار مال سودا کرده که نظر به سال گذشته 32% بیشتر بوده است. فروش محصولات در این پایگاه عظیم دوامی روز با سرعت ادامه کرده، در انتهای روز به 30 میلیارد و 800 میلیون دلار برابر شده است. شرکت علی بابا به تقلید از روز معمولی جمعه سیاه در کشورهای غربی و آمریکا که شرکت ها معمولا نرخ مال و محصولات خود را ارزان کرده خریداران را جلب می کنند، سال گذشته روز رمزی مجردها را تأسیس داد و در این روز نرخ مال و محصولات را ارزان می کند. شرکت علی بابا در تاجیکستان نیز حضوری فعال دارد و توسط زیر شرکتش علی اکسپرس با مشتریان در تاجیکستان مال و محصولات می فروشد. علی اکسپرس یگانه فروشگاه اینترنتی است که در تاجیکستان با پاشته تاجیک شرطنامه ویژه دارد و مشتریان می توانند با پرداخت همگی 14 سومان از این فروشگاه اینترنتی مال و محصولات درخواست و خریداری نمایند. ماه سپتامبر سال روان علی اکسپرس فروشگاه بزرگ اینترنتی چین اعلان داشت که نیت دارد در تاجیکستان دفتری خود را باز کرده سودای مالهای این کشور را گسترش دهد. بازارهای تاجیکستان فعلا پر از محصولات چینی است و تاجران تاجیک از آن نگرانند که بازار اینترنتی با نرخ نسبتا ارزان می تواند به تجارت آنها ضربه سخت زند. این شرکت عظیم چین با افتتاح دفتری خود در تاجیکستان می تواند در رقابت نه تنها با چند فروشگاه خرد آنلاینی پیروز آید، بلکه تجارت تاجران خرد و میانه تاجیک را نیز کساد کند، چون به این هم بازارهای تاجیکستان مالامال محصولات چین است و آمدن شرکت عظیم مثل علی اکسپرس این روند را میتیزاند. یک نگاه کوتاه به بازارهای تاجیکستان میتواند ثابت کند که اکثر مالهای این بازارها در چین تولید شدند، از داس و بلغه تا به تسبیح و دستار و مروت و خردترین اشیای روزگار. فروشگاه آنلاینی علی اکسپرس جزوی از شرکت بزرگ علی بابا گروپ چین است. علی بابا گروپ یک میدان تجارتی الکترونی است که سال 1999 از سوی یک شهروند چین با نام جک ما که آن زمان معلم زبان انگلیسی بود تأسیس یافته است. در این مدت این شرکت به یکی از بزرگترین بازار آنلاینی و یا الکترونی مال و محصولات در جهان تبدیل شد. ارزش بازارهای این شرکت 231 میلیارد دلار برآورده می شود. خود جک ما سال 2014 هم داراترین شخص چین اعتراف شد که بنابر ارزیابی مجله فوربس بیش از 32 میلیارد دلار سرمایه دارد. مقامات مسئول می گویند مال چکنه که توسط فرمایش های انفرادی مشتریان تاجیک از چین با راه پشت وارد می شود زیاد است، ولی با این حال آمار یا حجم دقیق مال و مبلغی که از این راه به تاجیکستان وارد می شود دسترس نیست. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم.
از زمان خوب شدن روابط و بکار شدن نظام ویزا میان تاجیکستان و ازبکستان تقریبا 2 سال سپری می شود. در این مدت تجارت میان دو کشور خیلی رواج یافت. همکنون مال استحصال ازبکستان در رفهای فروشگاه های تاجیکستان زیاد به چشم می رسد. تا کنون در بازارهای تاجیکستان مال چین و ترکیه یک تازی می کردند، ولی اکنون مال ازبکستان در بازار هم وارد رقابت شده است. همکارم زرنگزی نوروز شاه با بازارهای دوشنبه رفت و تشخیص کرد که خوب شدن روابط دوشنبه و تاشکند در رفع فروشگاه های تاجیکستان چه تاثیر گذاشته است.
شماره از صاحبکاران میگویند مردم به مالهای تولیدی ازبکستان برتری میدهند، ولی این نگرانی ها نیز وجود دارد که دادو گرفت یک طرفه است. کارشناسان میگویند باید این دادو گرفت برابر باشد و تاجران تاجیک نیز به مالهای خود در آن کشور جای پایابند. بنا به اطلاع رسمی میزان تبادل مال و کالا بین تاجیکستان و ازبکستان در سال 2018 دو برابر افزوده است. نرگس حفیظوا صاحبکاری بزرگترین بازار مال و کالای کشور معروف به کاروان 6 ماه باز مسیر واردات مال را تغییر داده است. قبلا او از چین و قرقیزستان مال می آورد، اکنون بیشتر به ازبکستان می رود. او به فروش کرتا و بالا پوش های زنانه مشغول است و میگوید این راه برایش کم خرج است.
البته هم راه کروش هرزون هم بین مدت کوتاه رفته می بینم. خیتوی و دیگر جراویم 1 هفته 10 روز بود مهلتی رفته آمدنمون، لیکن حاضی 2-3 روز برفته می بینم.
صاحب کاران تاجیک میگویند اکثرا هنگامی وارد کردن مال از چین و ترکیه و قرقیزستان با مشکل روبرو میشوند. به دلایل های مختلف مال وارداتی آنها در راه بند میماند و تاجران هفته و ماه ها در داخل کشور مال تجارتیشان را انتظار میماندند. شهرت سلیموف در بازار کاروان با فروش لباس مردانه مشغول است. برای آنهایی که بیشتر به صفت بلند لباس توجه دارند، او مال استحصال ترکیه را پیشنهاد میکند و در برابر این شیم و کاستیوم از ازبکستان هم دارد که به گفته او بیشتر برای نرخ دسترس و ارزانش خریداری زیاد پیدا کرده است.
کاستیوم بروکو است، کامپلیکت پیجاکو است، کورتکو میزنیم، پالتوی دراز و پلاش هم چیزو می بیاریم از بیشت. خیلی باید هم قبول نمیکنند، کم نرخ نوش کتی خوب قبول میکنند.
بازارهای تاجیکستان را معمولا مال و کالای استحصال چین و ترکیه پر کرده است، اما تا چند سال اخیر در برابر چین در بازار مال و کالای کشور مال استحصال قرقیزستان هم با نرخ نسبتا دسترس خریداری خود را دارد. به گفته صاحب کاران با مال و کالای استحصال ازبکستان که حدودا 1 سال اخیر بازارهای تاجیکستان را پر کرده است، روزهای اول خریداران چندان توجه نمیکردند. بختیار تاجر لباس زنانه میگوید
این خیلی کم کم میگفتن ایز بکی افتا همیان نمیدونم. بعد اینکه دیدن صفتوش استفاده که بردن و زیگه پرابلیم ها نیست گرفتیست.
و گفته بختیار صاحب کارانی محلی مالهای تجارتی خود را وابسته به طلبات خریداران در بازارهای دوشنبه به شرکت ها در ازبکستان فرمایش میدهند.
مثال همی گل معقول همی نغراتسه همی را مثال ما زکاس میکنن ترکیه هم ستیلش ترکیه هم مدلش مثال هم شیستیلش هم ازبکو میکنن.
از ازبکستان پویافزول هم وارد میکنند. بعضی از ساکنان میگویند صفت آن در مقایسه با مالهای چینی تا جای بهتر است، ولی به حد مالهای ترکی و روسیه نیست.
مکسین 140 هر که هست که 60 سر میشه. واقعا میفهمی پوچا در پوچا میفهمی صفت خوب یا پاست یا بالند. خیلی هست که تیز میدارم. وزیاجه خوب باری خوب هم دار ازبک.
برابری باز شدن مرز میان تاجیکستان و ازبکستان نه تنها شرایط سفر ساکنان دو کشور، بلکه راه وارد کردن محصولات آن کشور به تاجیکستان هموار شد. حالا در برابری بازار مال و کالا بازارهای فروش اشیای روزگار و تکنیکا برای خانه هم پر از محصولات ساخت ازبکستان است. اقتصادشناسان میگویند خوب میبود اگر تاجیکستان هم محصولات خوب وطنی را به ازبکستان انتقال دهد. شمسیدین جلالوف اقتصادشناس تاجیک گفت حالا به دلیل محدود بودن واردات محصولات چینی به ازبکستان، صاحب کاران این مال ها را توسط تاجیکستان با اون کشور انتقال میدهند.
که این هم جهت خوب و دیگر جهت تشویق‌آور است، چون که اسعار خارجی از تاجیکستان به چین میرود و محصولات های چینی را اکسپورت میشوند.
در زمان سرد بودن رابطه ها تاجیکستان با ازبکستان کمترین معاملات اقتصادی را داشت. در سال 2015 حجم گردش مال میان دو کشور همگی 12 میلیون دلار بود، اما طبق اطلاع آژانسی آمار تاجیکستان تبادل مال و کالا میان تاجیکستان و ازبکستان در سال 2018 بیش از 280 میلیون دلار را تشکیل داده است.
شنوندگان ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیا اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
هم آب شاری شب خود تمنا غنیمت است، ورزاب را چی ورزی شگر عشق ورزی نیست، در پای که قامتی بالا غنیمت است.
با برنامه خبری رادیو زودی شال گلخوجا هستم در خدمت شما تا 15 دقیقه دیگر. نخست میبینیم که امروز 19 نوامبر کدام موضوع ها را داریم. در دوشنبه وایفای اینترنتی بیسیم رایگان را تحت نظارت میگیرند، کاربران از این تشبث خوشحال نیستند.
سیروی شخصی میشد در یک سال همه شخص سیر دارد، اپیون خبردار میشد.
عمری کوتاهی درختان گلگشت کلوب، بعد رفتن پرزیدنت تاجیکستان اکثر درختان آرایشی و سایه افکن گلگشت نوبنیاد خشکیدند.
دو هم ما را فسون کردن ای ترسا، اینا جناب محترم ما رفت اومد دید، اینا یا گوشپس هم خشکید.
آسان کردن جمع‌آوری امور و وسیله نوی درآمد، مقامات تاجیکستان برای تاکسیران ها داشتن راحت را حتمی کردند.
اونو ادامون نمی برویم به پوتیوفکم، مثل کارماندون یمی گایی گایی من نکره غم میتن برای این باید بسیار جریمشم بلنده اید.
شهرداری دوشنبه ترتیب نوی استفاده وای فای رو در پایتخت تصدیق کرده است که نظارت از بالا استفاده اینترنتی بی سیم در جای های جمعیتی رو بیشتر میکند. ترتیب برای ماندن کوری وای فای در دوشنبه روز 15 نوامبر رسوی رستم امام ملی قبول شده تا آغازی هفته روان رسما اعلان گردید. مقامات میگویند هدفشان پیشگیری از سوء استفاده اینترنتی رایگان در پایتخت میباشند. تو امروز برخی از باغ های دوشنبه، میهمانخانه و آسایشگاه ها و فرودگاه پایتخت برای مشتریان خود اینترنت رایگان بی سیم پیشنهاد میکنند. بعضی از شهروندان به همکاران ما گفتند که نظارت از بالای وای فای را قبول ندارند.
اگر مثلا نظارت باشه ما استفاده نمیبریم.
برای
چی؟ خیلی سیروی شخصی میشد، در یک سال همه شخص سیر دارد، اولیان خبردار میشن خوی.
زمینان در این روزها ایران اینترنت ندارد. فرستاده خاصی آمریکا در امور ایران گفت که واشنگتن تلاش میکند این مشکل مردم را حل نماید. ابراین هوک دیروز در صحبت با رادیو فردا چنین گفت:
ما شاهد دورویگی رژیم ایران هستیم. من با شما یک مثال میارم. آنها در ایران اینترنت را منع کردند. در عین زمان رهبر روحانی، پرزیدنت و وزیر کارهای خارجی توسط شبکه‌های اجتماعی و اینترنت پیام‌های خود را پخش می‌کنند. اما آنها نمی‌خواهند مردم ایران آگاه شوند که چی گونه آنها اعتراضگران را می‌کشند، تعقیب می‌کنند و امکان نمی‌دهند که زندگی بهتر داشته باشند. مردم ایران می‌دانند که این یک رژیم منافق هستند. این یک مافیای فساد دینی است که طول ده ساله‌ها دارایی مردم ایران را می‌دزدند.
دسترسی به اینترنت در ایران یک روز بعد از آغاز اعتراض‌های گسترده قطع شد. یک بار بلند رفتن نرخ بنزین و معیارگذاری شدن آن مردم ناراضی را به خیابان‌های ده‌ها شهر و نواحی‌های ایران برآورد. برخی از ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی پیدا شدند نشان می‌دهند که قوه‌های حکومتی به اعتراضگران تیرخالی می‌کنند. طبق اطلاع رسمی در پی اعتراض‌های سه روز اخیر 6 نفر و بنا به اطلاع منبع‌های مستقل بیش از 40 نفر کشته شدند. برمیگردیم به توجیکستان. در گلگشتی نو بنیاد شهری کلوب که دو ماه پیش از جانب پرزیدنت توجیکستان باز شد، اکثر درختان آرایشی و سایه افکن خشکیدند، در حالی که برای بخصوزی گلگشت میلیون ها سومانی صرف شده است. نظرهای نیز وجود دارند که احتمال درخت و گل ها با اقلیم مطابق نشدند، اما ساکنان میگند بار اول نیست که مقامات محلی طرح ها را زود و سر و سیماوار اجرا میکنند، اما بعدا چنین مکان ها ولنگار و درختان خشک می شوند. گزارش محمود جان رحمت زاده را در تقدیم مؤمن احمدی تماشا میکنیم.
در آغاز تیرماه گلگشتی سفر امیرشایف در مرکز شهری کولاب با سازی و با درختان و گلزار آرایش داده شد، اما این آرایشات طبیعی باغی نو در طول دو ماه شروع به خراب شوی کرد و درختان و گلزاره که با حضور رئیس جمهور افتتاح شد پای هم خشک می شوند.
اینا مردک اومد اومد کرد اتجو ها مرا فسون کردن ای ترسا. اینا جنوبی محترمی ما رفت اومد دید اینا یک روز پس همه خشک شد. کجا شدی قرار از خدای اون مردک؟ اما یامیو برای خشامدگویی می شیده یکان تا دیگه بعدی رفت دیگه اهمیت نیست. خو را گودک میشکنه، خو که بولدوزر میارن با ایسر میشکنن شون.
خشکشوی درختان و گلزار باغ قبل از همه ساکنان را نگران کرده است. تا بازسازی این گلگشت در این مکان درختان سایه افکن زیاد بود و یادگاری از افسران جنگ جهانی دوم نیز قرار داشت. ساکنان محلی در شهر کولاب نیز میگویند تا بازسازی در این مکان در سایه درختان بزرگش استراحت میکردند، ولی حالا از آن درختان هم نشانی نمانده است.
کسانی که دامی جس همیخ چک زوشتگی دلش بسوزا مقصد همی خلقی ما دامی قصول ایسال بنیایش همی قدر عبودی را دیده است، همی را باید قد دلینان قدرش را بدونه. ادامی در کور است که نگاه کنه دلش بوس و مقصد یک فرزند در چخیلی کلون میکنی او را مثل فرزند بدونن، یک مهنت کنن، یک زحمت کشن برای عبادی وطن.
بازسازی این گلگشت را با سرمایه گذاری کمیته انداز و وزارت مالیه تاجیکستان شرکت میگا تکنیک انشاط انجام داده است. با اطلاع مقامات وزارت مالیه تاجیکستان این گلگشت با مبلغ حدود 15 میلیون سومانی بنیاد گردیده است. اخیراً وزیر مالیه در سفری کاریش به کلاب با وضع این ناگوار این گلگشت شناس شده دستور داده است که شرکت ساختمانی باید درختان تازه آورده شناند. گلگشت سفر امیرشایف در شهر کلاب 3 هکتار زمین را در بر میگیرد. برای بازسازی گلگشت سفر امیرشایف بیش از 600 بیخ درختان آرایشی و سایه افکن و بیش از 650 هزار بیخ گلهای موسمی و دائمی شناندند. اما این اولین طرح آبادانی در منطقه کلاب نیست که بعدی سفر و بازدید پرزیدنت درختانش خشک می شوند.
متاسفانه کلوب یگانه منطقه نیست که بعد از زیارت پرزیدنت کمبودی های انشاءاتی نو بنیاد آشکار میگردند. مثال دیگر از نویه ظفرآباد است که ماه اوگوست امسال امام علی رحمان در آنجا باغی به نام صدرالدین عینی را به استفاده داد، ولی بعدا صحنه سازی ساختمان چون رو زد، آنها سنگ های مرمر را به مجسمه نچسباندند. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. در توجیکستان برای ماشین های شرکت های دولتی و خصوصی و سازمان ها طلباتی نو جاری شد. یعنی هر راننده ای که به حمل و نقل بار و مسافران مشغول است حتما باید از وزارت نقلیات برگه راه را خریداری کند. در عکس حال جریمه می شود. این برگه ها برای چی لازمند و نظر راننده ها و کارشناسان به این نوگانی چیست؟ در گزارش نوبتی با هم تماشا میکنیم.
تاکسیران های پایتخت از راه خط ها هیچ منفیت نمی بینند. تنها همین که از چند وقت به این طرف آنها باید هر هفته بر عوضی 72 سنت یا تقریبا 7 سومانی برگه راه بگیرند. ناظران راه هنگامی من کردن تاکسیران ها داشتن این حجت را می پرسند.
بس نمونم ادامون نمی برویم بی پوتیوف کم. میسو کارماندون یمی گایی گایی من نکره غم میتن. برای یمی باید میسو جریمه بلنده نمیکنم.
لو گای لیسنس همش میپرسه.
نگو میکنه.
عزیزت نه.
فرق داره.
برای چی؟
برای کی نظیران راه غم نمیدین.
به قول مسئولان وزارت نقلیات برگه های راه تنها برای جمع آوری آمار درباره حمل و نقل بار، مسافران و جلوگیری از فعالیت غیر قانونی ضرورند. 27 درصد بارکشانی تجارتی بدون نظارت از جانب صاحبان خصوصی انجام داده می شود. با مقصد جریمه نشدن، تاکسیران ها اکنون باید با شخصان حقوقی شرطنامه امضا کنند، یعنی راه خط بگیرند.
حسابات آماری برای چی لازمند؟ با مقصد معین کردن رشد ساحه، معلوم نمودن آن که مسافران اساساً به کجا می روند، جریان بارکشی به کدام سمت است، تا که ما توانیم لایحه ها را برای تطبیق راه های اوتوموبیلگرد عملی سازیم.
از نگاه جامعه شناس عبدالملک قادروف، استفاده برگه های راه بازمانده از زمان سابق شوروی است. به این هم هر یک شرکت و سازمان در هر 3 ماه در نزد اداره آمار حسابات می دهند. اکنون با حتمی کردن استفاده راه خط ها چند اداره کاری یک دیگر را تکرار می کنند. برای مقامات کشور همیشه یک منبع معلومات کافی بود.
همین کفایه است. اگر یگان معلومات علاوگی ضرور باشد، بگذار آن به ورقه های اداره آمار داخل کرده شود. در این حالت صاحبکاران برای حسابات دادن در نزد مقامات نظارت علاوگی وقت زیادی خود را صرف نمی کنند.
سلطان مراد احمدوف، یکی از مؤلفان راهاندازی برگه های راه، می گوید اخیراً در شبکه های اجتماعی زیاد درباره آن بحث شد که حجت زیرین یک وسیله نوی ستاندنی پول از اهالی می باشد.
ارزش برگه ناچیز است. با آن نرخ خودی ورقه و خدماتی که رسانیده می شود داخل می باشد. دیگر یگان مسئله به ما دخل ندارد.
ارزش راه خط زیاد نیست. برای ماشین های سبوگرف هفته 72 سنت. اما اگر این رقم به شماره عمومی ماشین هایی که به مسافرکشانی مشغولاً جمع کرده شود، ماهی بیش از 40,000 دلار را تشکیل می دهد. و این مبلغ به بودجه شعبه نظارت ماشین های سبوکرف می رود. سوالی به میان می آید، اگر مقامات به آمار نیاز داشته باشند، پس برای چی مردم باید این مبلغ را پرداخت کنند؟
خودی همان وزارت نقلیات و کمیته آمار از حساب پولی انداز سپارندگان فعالیت می کنند. ما به این نهادها پول می دهیم تا آنها کارهای مفید را انجام دهند. مفید برای ما، نه برای خودشان.
کارشناس باور دارد که اگر هدف مقامات نه درآمد بلکه آسان کردن جمع‌آوری آمار است، جاری کردن برگه های راه ضرور نبود. استفاده از برنامه آنلاینی در تلفن های موبیلی جمع‌آوری معلومات را تستر و کارکرد آن را آسان تر می کرد.
دانشگاه های معتبر جهانی به داوطلبان از تاجیکستان شانس می دهند که با شرط و شرایط تحصیل در این مؤسسه آشنا شوند و برای داخل شدن تلاش ورزند. چنین امکانیت در دوره نمایشگاه بین المللی تحصیل فراهم می گردد که تقریبا هر سال در دوشنبه برگزار می شود. این نوبت نیز دانشگاه های زیادی در نمایشگاه برتری خود را به خواهشمندان معرفی کردند. افسانه اکوبرشو هم آنجا بود.
لطافت یک سال در اندونزیا و 6 ماه در مالایزیا تحصیل کرد، اما با این قناعت نکرد و به نمایشگاهی تحصیلات آمد که در آن تعدادی از سازمانها معلومات برنامه های تعلیمی تحصیل در خارج کشور را معرفی می کردند.
برای اون میخواستم که بیایم بسیار اپت بسیار بگیرم، تجربه بسیار بگیرم و بیایم در اینجا کشور خود را آباد کنیم.
هرچند یوسف حالا دانشجو است، اما در این نمایشگاه برنامه ای را انتخاب کرده است که حق پیشنهاد ادامه تحصیل در انگلیا را برایش فراهم می آورد.
طلبات خواهم این که چی سوالی که به ما بود ما دادیم، جواب را گرفتیم. انا چیوینینگ میگن یک پروگرامی هست که استودنت میتواند به یگان مقصد به پول میتواند داخل شود در دانشگاه به خانه مقصد آموزش بگیرد.
شما حالا امتحانش را سپارید یا نو معلومات؟
نو معلومات گرفتیم، انشاءالله قفوش میشه.
پرویز ختم کرده برنامه گلوبال یو گرید است. او میگوید پس از شرکت در برنامه های چنین سازمان ها راه ها و امکانیت های نو برایش فراهم میشود.
راستی گپ بسیار فایده دیدم از این برنامه، چون که بعد از برگشتن به تاجیکستان در چند سمت ها عموما در خود زندگی برای کار یافتن موفق شدن بسیار مثلا یاردم کرد اشتراک در این برنامه.
حکومت ایالات متحده آمریکا بار چندم است که چنین یک نمایشگاهی تحصیلات را در تاجیکستان برگزار میکند.
ما فکر میکنیم که این خیلی خوب است. این مناسبت های ما را تقویت میبخشد، با جوانان امکان میدهد که تجربه و دانش خود را تکمیل دهند. همزمان این مناسبت های کشورهای ما را باز هم نزدیک تر میکنند.
در نمایشگاهی تحصیلات که در کتابخانه ملی آغاز به کار کرده است، حدود 20 سازمان معلومات درباره امکانیت‌های خود را برای تحصیل در خارج کشور پیشنهاد کردند. هفته تحصیلات بین المللی در تاجیکستان تا روز 22 نوامبر ادامه می‌کند.
و در شمال تاجیکستان پدری از ضربولت پسرش به بیمارخانه افتاده است. کارمندان ملیسا مردی 32 ساله را بازداشت نمودند و او در قصدن رساندن ضرر وزنین به سلامتی متهم می شود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر می دهد که حادثه صبح 16 نوامبر در شهر کونی بودوم رخ داد. به خبر منبع بازداشت شده در پی جنجال با پدری 76 ساله خود با دست و پایش به اعضای بدن او زده است. در نتیجه پدرش جراحات وزنی جسمانی می‌بردارد. تفتیشات در این زمینه ادامه دارد و طوری می‌گویند این چشوری است که در دور قمر می‌بینم. بینندگان عزیز 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان می‌رسد. تشکر از همه شما که تا این لحظه ما را همراهی کردید. اخبار و گزارش‌های دیگر البته در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org و صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب دسترس است. صبح فردا فراموش نکنید که ما همه شما را در نوید بامدادی منتظر می‌شویم و تا آن دم خدا نگهداری هر یک شما عزیز.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم.
www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی، به خبرهای رادیو آزادی خوش آمدید. گلبهاری مرادی هستم. سیناتور جیم ریش، رئیس کمیته رابطه های خارجی سنت امریکا در واخوری با جیمی فلای، پریزیدنت رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی تاکید کرده است که همه تلاششان را برای آزادی مطبوعات در تاجیکستان انجام خواهند داد. در این واخوری که روز 13 نوامبر برگزار شده است، رئیس کمیته رابطه های خارجی سنت امریکا از نقشه رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در پیشنهاد خبرهای درست و دقیق تاکید کرده و مسئله مشکل اجازتنامه فعالیت کارمندان رادیو آزادی در تاجیکستان اشاره نموده است. نهادهای چون رادیو اروپای آزاد در صف اول برای آزادی مطبوعات در سراسر اروپا و آسیای میانه ایستاده است. گفته است رئیس کمیته رابطه های خارجی سنت امریکا. روز 31 اکتبر پس از بیانیه های بیشمار سازمان های بین المللی و وطنی، وزارت کارهای خارجی تاجیکستان به 6 خبرنگار پروانه نیم ساله و به 1 نفر 3 ماه داد. این برای ما قبول نشونده است و من به فشار حکومت تاجیکستان برای آزادی مطبوعات ادامه خواهم داد، گفته است جیم ریسچ. مایک پومپئو وزیر کارهای خارجی آمریکا روز 18 نوامبر گفت که ایالات متحده فکرش را نسبت به شهرک سازی یهودی ها در ساحل غربی دریای اردن دیگر کرده است. واشنگتن دیگر به این نظر نیست که شهرک سازی حقوق بین المللی را پایمال میکند. پومپئو گفت جای ساحل غربی باید پس از گفتگوی اسرائیل با فلسطینی ها تعیین گردد. در سال 2016 وزیر کارهای خارجی آن وقت آمریکا جان کری رسما تصدیق کرده بود که ایالات متحده شهرک سازی را غیر قانونی میداند. اسرائیل از موقع نوی آمریکا استقبال کرد. نماینده محمود عباس رهبر فلسطین این کار آمریکا را ضد حقوق بین الخلقی نامید. صائب ارکات سروری مذاکره کننده فلسطینی در خاور میانه روز دوشنبه 18 نوامبر گفت
با گفتن آنکه شهرک ها قانونی می باشند، بیت المقدس پایتخت اسرائیل است و برهم دادن یاری های آژانسی کمک و کارهای سازمان ملل متحد آید به گریزه های فلسطینی در شرق نزدیک، آنها در حقیقت درهای قانون های بین المللی را می بندند و دروازه های افرادگرایی تروریسم، زوراوری، پاره و خونریزی را می کشایند.
رهبران اتحاد اروپا گفتند زیدیت را به شهرک سازی دوام خواهند داد. نیروهای تعینات مخصوص وزارت کارهای داخلی گرجستان توانستند راه را به یک قسمی بنای پارلمان کشویند که پیشتر از سوی اعتراضگران با طلب استعفای حکومت و برگزاری انتخابات پیش از مهلت احاطه شده بود. اعتراض‌ها در تفلیس پس از آن سر شدند که جناحی اکثریت حزب حاکم آرزوی گرجستان ضد تغییر و اضافه‌ها برای گذشتن به انتخابات از روی فهرست حزب آواز داد. نیروهای مخصوص وزارت کارهای داخلی گرجستان پس از مهلت 30 دقیقگی برآوردن مخالفان را از اطراف بنای پارلمان سر کردند. رهبران مخالفان گرجستان گفتند مقامات با کشودن راه به بنای پارلمان با واسطه نیرو به جای نخواهند رسید و از روز سه شنبه سر کرده اعتراض ها در سراسر این کشور آغاز خواهند شد. روسیه کشتی های نظامی بردیانسک و نیکوپل را که ماهی نویبر سال 2018 در ساحل های نیم جزیره قریم به دست در آورده بود به اوکراین برگرداند. در این باره خبرگزاری تاس با تکیه به وزارت کارهای خارجی روسیه خبر داد. در وزارت کارهای خارجی روسیه گفتند که کشتی ها در پرونده غیر قانونی گذشتن مرز این کشور دلیل های اساسی بودند. با گفته وزارت کشتی ها پس از به پایان رسیدن تفتیشات برگردانیده شدند. پیشتر یاوری پرزیدنت اوکراین اندری یرمک خبر داد که مرحله برگردانیدن کشتی ها تمام شد. نشریه کمرسان خبر داد که جانب روسیه و اوکراین به سازش رسیدند تا با واخوری طرز نورماندی مسئله را حل کنند. نظامیان اوکراین 25 نوامبر سال 2018 خبر دادند که کشتی های کشورشان در تنگنای کرچ دستگیر و 6 ملاح زخمی شدند. همراه کشتی ها 24 ملاح نیز دستگیر شدند. خدمات امنیت روسیه گفت که نظامیان این کشور به سمت کشتی های زرهپوش بردیانسک و نیکوپل آتش کشیدند. قرغیزستان در دوام سالهای استقلال خود از شریکانش به مقدار 10.5 میلیارد دلار یاری دریافت کرده است. به گفته دانیار اسمون علیف، سردار شعبه رشد استراتژی اقتصاد و مالی دستگاه پرزیدنت قرغیزستان، این پول به ساحه‌های اقتصادی از جمله نقلیات، انرژی، آبیاری، تندرستی، معارف، حالت‌های فوق‌العاده و محیط زیست جدا شده است. 19 نوامبر در شهر بیشکک همایش سرمایه‌گذاری تیزانیدن اصلاحات برای رشد با استوار با اشتراک پرزیدنت قرغیزستان سوارونبای جینبیکوف و نمایندگان 25 سازمان بین‌المللی برگزار خواهد شد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تجی یا آزادی.org. در روز جهانی تحمل 16 نوامبر کمی از ماهیت آن فراتر رفته، رادیوی آزادی تصمیم گرفت با کارشناسان در مورد تحمل پذیری سیاسی در جامعه تاجیکستان صحبت کند. تا کجا در آن به طور کلی سازگاری یا تحمل پذیری سیاسی وجود دارد و سطح آن در رابطه با حکومت و دولت چقدر است؟ در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. جامعه تاجیکستان که زمان از پیشتازترین های مبارزه برای احیای ملی و بنیاد دولت دموکراتی بود، با گذشت 10 ساله‌ها این ویژگی مهم خود را از دست داد و هم اکنون مورد تنقید قرار می‌گیرد. برای نمونه محقق انگلیس جان خیزرشاو در یکی از مصاحبه‌های خود به رادیوی آزادی تاجیکان را یکی از غیر سیاسی ترین مردم دنیا دانست و دلیل آورد که مردم از سیاست هرچی بیشتر کناره‌گیری می‌کنند، حتی از صحبت در مورد آن خودداری می‌نمایند. مخالفان این دیدگاه از شرکت دانشجویان تاجیک در اقدامات سیاسی بخشیده به روز پرزیدنت، قانون اساسی، پرچم استقلال، وحدت و همچنین از اعتراض‌ها در نزد بنای سازمان امنیت و همکاری اروپا و نمایندگی اتحادیه اروپا در دوشنبه نامه برند. در حالت‌های دیگر وقت سخن از حمایت حقوق خود در برابر تصمیم مقامات رسمی می‌رود، اهالی بیشتر با اظهار نظر در شبکه‌های اجتماعی محدود می‌شوند. می‌توان از قضیه بالا رفتن نرخ اینترنت، دوباره گرفتن شناسنامه، سرباز شکار، محدودیت ریش و سطر و غیره نام برد. همچنین کم نیستند آنهایی که این گونه طاقت‌پذیری سیاسی را پیامدهای ترس در برابر ماشین سرکوبگر دولت می‌دانند و به نتایج‌های بد آن اشاره می‌کنند. سیاستشناس تاجیک عبدالله رهنما میگوید تحمل پذیری مطلق شاید در علم بحث های فلسفی وجود داشته باشد، ولی در عالم واقعی اولویت ها دیگر است.
مثلا وقتی در دولت در سیاست نگاه میکنیم، مثلا چیزی هست به نام منفعت های ملی، چیزی هست به نام امنیت ملی، زندگی آسوده مردم. اگر یک فکر، یک عقیده یک حزب بگیم یا موقع و همین ارزش‌ها در اختلاف وارد شود، دیگر اونجا مرز تحمل پذیری ما دولت داریم که به هر حال از زمین درون این جنگ گذشته.
در همین حال مخالفت با پایه‌های قدرت در تاجیکستان اخیراً میتواند جزا در پی داشته باشد. ماه ایون سال گذشته پارلمان تاجیکستان به ماده 179 کدکس جنایی تاجیکستان تغییرات وارد کرد که موافقی آن دعوت عمومی در اینترنت برای صادر کردن جنایت دارای خصلت تروریستی و حمایت آشکار از فعالیت تروریستی جوابگاری جنایی در پی دارد. متخصصان آن زمان گفته بودند که قبول این تغییرات طلب زمان است، ولی این خطر هم وجود دارد که معیارهای قانون از سوی مقامات حفظ حقوق نادرست معنی داد شوند و متناسباً چارهای سرکوبگرانه بیشتر شود. ژورنالیست و شارح سیاسی خیرالله میرسیدف عامل اساسی کم‌فعالی سیاسی شهروندان را در اقدامات بسیار شدید می‌داند که مقامات انتظامی نسبت به آنها انجام می‌دهند که تلاش می‌کنند نسبت به حکومت چیزی بگویند یا انتقاد کنند. ظفر صوفی کاملا اندیشه دیگر دارد و که میگوید آرامی آلوده به ترس میتواند در دراز مدت پیامدهای وزنی نداشته باشد. میان کارشناسان و ناظران امور اندیشه هم وجود دارد که سطح تحمل پذیری در جامعه بستگی دارد به سطح شعور سیاسی و آگاهی مردم. فعال سیاسی و بلاگ نویس رستم گلوف میگوید دانش سیاسی و حقوق به شهروندان نه تنها این را فراهم میکند که او حقوق و عهده‌داری های خود را بداند، بلکه مسئولیت های نماینده های حکومت را نیز بداند و به معنی پیام ها از زبان مقامات سرفهم برود و دچار انحصار نشود.
نسلینی نشه سترانی و اسنونای سوی
مردم را در کشور ما به معنای عام آن نمیتوان از نگاه سیاسی با سواد نامید. از اینجاست که آن را به آسانی میشود دستکاری کرد. اگر از یک سو برای مقامات چنین وضع موافق باشد، از سوی دیگر آنها باید نگران باشند، زیرا اگر مردم با انحصار یکی از نیروهای سیاسی درآمد، پس دیگر نیروهای سیاسی هم با آسانی می توانند آنها را به انحصار بگیرند.
спокойно начать ей манипулировать.
تاجیکستان در گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی یک کشور افتریتری اعتراف شده است که به طور منتظم حقوق بشر در آن پایمال می‌شود. صرف نظر از دموکرات و گوناگون اندیشه سیاسی اعلام شده، چهره برتری داشته در ریاست رئیس جمهوری کشور باقی می‌ماند. پیشتاز رقابت‌های سیاسی و حزبی نیز حزب پرزیدنتی خلق دموکراتیک تاجیکستان می‌باشد.
هی همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود اما.
بهترش چند رسونه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسونه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
در پی اعتراض‌های گسترده به افزایش قیمت بنزین در ایران، با دستور مقامات از روز یکشنبه به این طرف دسترسی به اینترنت در این کشور به طور کامل قطع شده است. طبق اطلاع رسمی، در پی اعتراض‌های 3 روز اخیر 6 نفر و بنا به اطلاع منبع‌های مستقل بیش از 40 نفر کشته شدند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. یک منبع در وزارت فناوری ایران گفته است تصمیم به قطع اینترنت حدی اقل به مدت 24 ساعت از سوی شورای عالی امنیت ملی گرفته شد و به همه اپراتورهای کشور فرستاده شده است. علی ربیعی سخنگوی حکومت ایران روز دوشنبه گفته بود در یک یا دو روز آینده اینترنت در برخی ولایت‌هایی که مشکل امنیتی ندارند وصل خواهد شد. محمد جواد آذری وزیر فناوری‌های ایران گفته است قطع اینترنت ضررهای فراوانی برای مردم و نظام دارد و شورای امنیت کشور با زودی اجازتنامه برقراری اینترنت را صادر میکند. براین هوک مشاور کلان وزیر کارهای خارجی آمریکا دایر به سیاست و نماینده ویژه آمریکا برای ایران روز دوشنبه 18 نوامبر در گفتگو با بخش ایرانی رادیوی آزادی از واشنگتن گفت:
دورویگیه که ما حالا در رژیم ایران میبینیم برایتون یک نمونه میارم. آنها اینترنت را در ایران بستند. همزمان رهبر عالی، پرزیدنت و وزیر کارهای خارجی از شبکه های اجتماعی کار بردن را دوام میدهند و برای رسانیدن پیامشان از اینترنت استفاده میبرند. اما مردم ایران را نمیگذارند حقیقت را فهمند که این چی رژیم است، چی تارنوروزیون را میکشد و آنها ستم میکند و با درخواستشان برای زندگی بهتر ایستادگی میکند.
سه روز پس از قطع سرتاسری اینترنت در ایران با دستور شورای امنیت این کشور، دسترسی به سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی هنوز به مشکل روبرو میباشد و مقام‌های ایران هنوز زمانی دقیق را برای بازگشت اینترنت اعلام نکردند. یک روز بعد از آغاز اعتراض‌های گسترده در ایران به افزایش قیمت بنزین، شورای امنیت آن کشور دستور قطع تقریبا کامل اینترنت را صادر کرد. تا قبل از قطع کامل اینترنت در ایران، نوارهای ویدیویی زیادی از سوی اعتراضگران در شبکه‌های اجتماعی نشر شد و همین طور از سوی صدها هزار نفر دیده شد که بیانگری دامنه گسترده اعتراضها، تیراندازی مستقیم کارمندان پلیس و امنیت به سوی اعتراضگران و به آتش کشیدن بانک‌ها و بناهای حکومتی بود. به نظر می‌رسد هدف مقام‌های ایران از قطع اینترنت با وجود آوردن خلل در هماهنگی اعتراضگران برای برگزاری همایش‌ها و همچنین نشر نشدن نوارهای ویدیویی در رسانه‌های خارج از آن کشور است. مایک پامپئو وزیر کارهای خارجی آمریکا روز 18 نوامبر گفت:
آمریکا با اعتراض‌ها در ایران از نزدیک نگاه می‌کند. ما هر گونه رفتار خشمانگیز رژیم را به ضد مردم ایران سخت محکوم می‌کنیم و از گزارش‌هایی که درباره کشته شدن آدمان چاپ شده‌اند سخت در تشویش می‌باشیم.
در همین حال فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران قطع اینترنت در ایران را تلاش برای از بین بردن خط ارتباطی و خاموش کردن گزارش رسانه‌ها از وضعیت جاری ایران خواند و آن را محکوم کرد. آنتون